بسم الله الرحمن الرحیم. درس شرح تفسیر المیزان، جلسه 342، دوشنبه 20 دی 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما در بحث جر که در پایان سوره حمد جناب علامه طباطبایی مطرح فرمودند، بعد از بیان جناب علامه طباطبایی، بیان مفصل اندیشه ایشون در این زمینه، به بیان مختار رسیدیم. در بیان مختار مراحلی طی شد، تقریبا داریم به پایان بحث منتهی میشه. توضیح دادیم که اصلش در بیان روایات، اصل مسئله ای که به اسم جر گفته میشه چیه، زهر چیه، بطن چیه، تعویل چیه، تنزیل چیه، اینا رو توضیح دادیم. و خود مسئله جر به عنوان یک بطن قرآنی مطرح میشه، به یک نوع بطنه از روایات به دست آوردیم. بعد یه اشاره مختصری به قرآن کردیم در زمینه لفظ تعویل که در قرآن آمد. بعد از اون اومدیم به اصطلاح بحث جری رو به لحاظ قرآنیش مطرح کردیم که اساساً اصل حقیقت جر چیه رو توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم بیان قرآنیش و یا بیان تفسیری این که جر چرا محققه، اینها رو توضیح دادیم. بعد از اون رسیدیم به، بعد از اینکه این بحث تمام شد، رسیدیم به تحلیل حقیقت جر، توضیح دادیم انواع جری ولایی و سلوکی، و بعد رسیدیم جری تمدنی رو عرضه داشتیم. در جری تمدنی شواهدی آوردیم، بنامون بحث جری تمدنی است. من فقط یک چیز رو در پایان تذکر بدم در باب جری تمدنی، دو تا نکته رو. یکی اون دیروز عرض کردم ولی میخوام تأکید کنم. ببینید، ما تو بحثای یه بار پیشنهاد دادیم که کلن باید ما یک تفسیر اجتماعی داشته باشیم، تفسیری که به این بستر اساسی قرآن که بستر اجتماعی است توجه کنه و خیلی توضیح بده و جوانب اجتماعیش رو به دست بیاره که امروز خیلی نیازمندش هست. قبلا ما چند تا نکته گفتیم، من یادم اصل تفسیر اجتماعی چیه، چرا باید باشه، چند تا از اینا رو گفتم. برخی از نکته های مخصوص بحث تفسیر اجتماعی رو گفتم. این نکته جری تمدنی هم جزء بحث های اجتماعیه اونجاست، یعنی تفسیر اجتماعی میشه این جریه تمدنی رو باید توجه کنن، حتما به چشم بیارن، جزء اون بحث‌های تفسیر اجتماعی است. ای کاش میشد یکی از دوستان جمع کنه اون بحثایی که متوال در مورد تفسیر اجتماعی کردیم، هر چه گفتیم اگه جمع بشه خیلی خوبه، لااقل ما میدونیم چند نکته گفتیم، چون من مجبورم، ما این تو این کار نمیتونیم کلا کارمون رو به شکل اجتماعی ببندیم و پیش بریم، باید یکی از بخشا باشه. لذا تو لابلا توضیح میدیم این اندیشه. مثلا ما یه توضیح دادیم تفسیر سلوکی، خوبه که یک دور قرآن به شکل تفسیر سلوکی، مبانیش چیه، چه چیزهایی هست، اینا رو توضیح، مبانی تفسیر اجتماعی، بسترهاش، اینا رو من توضیح دادم. اینم با ما یک کاره، این رو هم یادتون باشه به اون اضافه کنید. یکی از دوستان اگر این کار رو انجام داد به ما بده که قبلا ما چه بحثایی رو کردیم تا کنون اینا جمع بشه. ما یه وقتی که شد این رو بدیم به یک نفر، بگیم آقا تو که میخوای تفسیر اجتماعی اینا این حرفا هست و ادامه بده دیگه. خودمون هم تو تفسیر سوره هم این بستر اجتماعی رو هم به چشم آوردیم، گفتیم تو بسم الله الرحمن الرحیمش، من یادم گفتم تو ایاک نعبدش توضیح دادم، تو اهدنا الصراط المستقیم غیر مغضوب علیهم و غیر ضالین بودنش هم توضیح دادم، اونجا هم توضیح دادم، اینا رو گفتیم، یعنی تو خود سوره هم دم گفتم. ولی به یک شکل ویژه که کار اساسیش بشه با این دغدغه ها، بعد تو بتونه مبانی رو پیشتر بنویسه، مبانی تفسیر اجتماعی رو بنویسه بعد ورود کنه، اینا رو احتیاج داریم. حالا عرضم اینه که این یکی هم به عنوان یکی از مبانی است که باید پیش از ورود بدانه و بعد ورود کنه، توضیح بده، تحلیل کنه، جری اجتماعی رو توضیح بده بر اساس اون پیش. خب گفتیم یه نکته هم تو جر گفتیم همه بحثای الان ما جری تمدنی به لحاظ قرآن داشتیم میگفتیم و الا تو روایات هم معنا داره، الان محل بحث ما نیست. گفتیم جداست اون مسئله. یه بحث دیگری که حالا در پایان باید بگم، بحث های تمدن نوین اسلامی رو میخواید درست کن، فقط بحث جریه تمدنی نیست که باید انجام بشه، چند تا کار باید انجام بشه، یکی از اونها جریه تمدنیه. یعنی بحث های تمدن نوین اسلامی رو اگه بخواد از قرآن به دست بیاری کسی، فقط بگه آقا یه جریه تمدنی داریم تمام، نه، این یکی از راه هاست. راه های دیگری هم داریم. ببینید کسی اگر بتونه اصلا کار به جر نداره، تحصیل قواعد بکنه، به اصول و مبانی برسه، به یک نظامواره‌ای برسه، مثلا در باب سیاست اصلا بحث جر رو نکنه، یه نظامواره برسه، جر کار نداشته باشه، یه نظامواره برسه، بر اساس اون نظامواره ما تو بحث تمدنی نیاز بهش داریم. یعنی میخوام بگم لزوما این نیست که حتما با جر صورت بگه. این جری ها موارد خاص، گفتیم توضیح دادیم کجاست مسئلهش. این جر چیزیست، اون یکی هم بحثای دیگه، انواع راه ها داریم برای فضای تمدنی که ما باید پی بگیریم. مثلا بعضی موقع فقط احتیاج روح کار رو به دست بیار آدم. روح کار رو به دست آورد، بقیه دیگه حله. مثلا روح تمدن اسلامی رو باید در آورد، این اصلا احتیاج نیست که بحث جری حتما انجام بشه که. روح تمدن اسلامی، بعضی ها گفتن روح تمدن اسلامی بندگیست و توحید. مثلا کسی اگه این بهتون توضیح بده و حلش کنه بستش بده، خودش یک بحث تمدنیه. یعنی لزوما قرار نیست جر باشه. میخواستم چی بگم؟ خواستم این جریه تمدنی هم یکی از راهکارهاییست برای یافتن تمدن نوین اسلامی که ما دنبالش هسته، یکی از راه هاست در کار تفسیری. خیلی چیز، آره خیلی چیزا میتونه قرار بگیره برای اون کار اصلی، اون بحث های تمدنی هستش اینجوری اگه خوب نگاه بشه. و البته شناخت دقیق از فضای تمدن به لحاظ فلسفی، ای کاش ما بحث های فلسفی تمدن رو میکردیم در جای خودش، مفصل میگفتیم، دید میداد به بحث های جامعه شناسانه تمدن که اخیرا اصلا غربی ها به سمت تمدن اصلا بحث رو پیش نمیبرن. جامعه شناسیشون عمدتا تو فضاهای دیگر پیش میبرن به دلیل اهدافی که دارن، به شکل دیگر عمل میکنن، جامعه جهانی به شکل دیگر، ادبیات دیگری دارن. فضای تمدنی میدونن به نفعشون نیست عنوان تمدنی داده بشه، چون تا تمدن میگه انواع تمدن ها بیش میاد، اینم میشه رقیب او، اینم در برابر او، اونا نمیخوان این رو. به شکل دیگه اصلا کلا جامعه شناسانشون رو، یک دوره جامعه شناسان غربی هم میرفتن بحث های تمدنی رو میکنن، ولی بعدا دیگه بحث تمدن رو گذاشتن کنار. ما به عنوان به اصطلاح یکی از مراحل عالی بحث های اجتماعی، چون میدونید بس اجتماع از خانواده و جامعه بعد میرسه به فضای تمدن، اون فضای تمدن قوی تر غلیظ تره، برخوش توضیحاتی داره، ولی عملا اینا گذاشتن کنار تو جامعه شناسی، ولی قبلا بوده. حالا اردم اینه بحث های جامعه شناسانه که ما خودمون باید بکنیم تو بحث تمدن، به اضافه اون بحث های فلسفی تمدن خیلی کمک میکنه تصویر پیدا کنیم بعد ورود کنیم. دقیقاً برام باز ما واضح نیست. الان من دیدم برخی از دوستانم مثلا توضیح دادن مبانی که صدرا در این زمینه داره که به درد تمدن نوین اسلامی میخوره رو نشستن بحث کردن در آوردن، به خود این خیلی اثر داره. خب ببخشید دیگه بذارید بگذرم. پس این یادتون باشه جزء یکی از راه هاست، نه تمام راه های تمدن، بحث های تمدن نوین اسلامی بر اساس قرآن. خب این تمام شد. بعد از اون میسیم بحث پایانیمون که باید مطرح کنم، حالا یادم بیاد ببینم باز بحث دیگری که در ذهنمون هست اضافه میکنم، ولی ظاهرا بحث پایانیمون هست. بله توضیح دادم در بحث قبلی، من یادم قبل از فاطمی اون رو توضیح دادم که اساسا ما جری تاریخی هم داریم. بله من عرض کردم حتی روایات، حتی گفتم یادم قبل از فاطمی توضیح دادم، حتی ما یک نوع جر داریم، جری تاریخی، یعنی اصلا لازم نیست آیات و روایات حتی باشه، یک بستر تاریخی تمدن اسلامی پیشین ما صورت گرفت، برخی از به اصطلاح برجستگی ها رو پیدا کرد، روح اون تمدن رو میتونیم بیاریم اینجا پیاده کنیم. یعنی تجربه مسلمانان در تمدن رو که پیشتر وجود داره، اصلا ربطی به آیات و روایات نداره. درسته نوعا اینا برگرفته از آیات و روایات با اندکی دخل و تصرف‌های خودشون، بس این نیست، ولی اون روح اون کار رو باز میشه آورد استفاده کرد. یعنی راه‌های متعدده. من الان فقط جری قرآنی رو داشتم توضیح میدم، تمام بحثم این بود، حتی جری در روایات نگفتم، حتی اونم که عرض کردیم یه جری تاریخی داریم، جری تاریخی اصلا جزء بحث نیاوردم، یعنی جزء بحث ما الان نیست، ولی اتفاقا اونها هم تجربه زیسته مسلماناست در فضای تمدن بر اساس آیات روایت، اونم خیلی مفیده، خیلی عادیه، خیلی کمک می‌کنه، خیلی راهگشاست، اما الان جزء کار ما نیست. اونم با داد توضیح داد چگونه، چقدر از آیات روایت است، چقدر تجربه خود اینهاست، چقدر آمیخته شده با تمدن‌های پیشینی که بوده و از اونها بهره گرفتن. تو فضای اینجور کارها معمولاً استفاده از تمدن‌های پیشین همیشه هست، همیشه هست. اینو باید همیشه توجه، این توضیح داره اینا که در جای خودش از صحبت بحث کرد. خب بعد از اینکه تمام شد، حالا می‌رسیم بحث بعدی. بحث بعدی ما ضوابط کار تفسیری جریست، یعنی کار تفسیری باشه و جری باشه، ضوابط داره یا همینجوری هر کس هر چی به ذهنش اومد میگه این جریه دیگه، اینجوری مثلا این شکلی، یا ضوابط قواعد داره. و اگر ضابط مندش نکنید و به شکل فنی علمی در نیارید، انضباط اجتهادی پیدا نکنه، معمولا ما میافتیم توی یک وادی که گاهی تفسیر به رأی میشه، گاهی مسائل دیگر. با چه انضباطی میشود گفت اینی که تو تفسیر کردی غلط از جری؟ با چه انضباطی میشود گفت اینی که تو تفسیر کردی درست است در جری؟ چجوری؟ اون انضباط علمی، همون شیوه هایی که ما معمولا تو اصول یه دسته قواعد میذاریم، به حسب اون قواعد خب توضیح میدیم، والله اتفاقا خب درسته دیگه، از نظر اصولی ضوابطش اینه، بله به نتیجه پس این روش اجتهادی درسته، بله باید انجام بدیم. مثلا توضیح میدیم چرا باید زورگیری کرد، اصالت ظهور چرا، به چه دلیل، تبیین میکنه. بعد میگیم چرا ما در قرآن داریم این شیوه رو اعمال میکنیم. حالا مجتهد وقتی کار میکنه میگه ببینید ظهور آیه اینجوریه، ظاهر رو تبیین میکنه چرا ظهور داره داره این شیوه رو اعمال میکنه، نه یعنی بره بگه آقا نه من اینجوری فهمیدم، من شما رو چی کار دارم، هر کس میخواد هر چی بفهمه بفهمه. اینجوری بیدر و پیکر که بشه سر از تفسیر به رأی در میاد و گاه با روح قرآن بلکه با سریع قرآن گاهی سازگار نیست، این اصلا به درد نمیخوره. ما قرار نبود حالا بخوام یه جری بکنیم که قرآن نپذیره، ما میخوام بگیم بابا اینا همه مراد خداست، میخوام استناد به خدا بدیم، بگیم خدا مرادشه، ببینید و خدا تو این آیه که گفته به او اشاره کرده، به او قصدش بوده، مرادش بوده، اون توضیحاتی که داده، به اون صرف میخوام بحث کنیم. خب اگر اینه استناد باید درست بشه، استنادش هم روش اجتهادی میخواد، یعنی روش اجتهادی باید پیاده بشه، اگر روش اجتهادی کسی پیاده نکنه نه نمیشه این حرفا رو زد، دقت میکنه. لذا باید بحث ضوابط رو جدی گرفت، یعنی چه انضباط هایی باید داشته باشه. بنده که الان میخوام وارد بشم انضباط های کلی شو میگم، جزئیات دیگه الا ماشاءالله است دیگه، یعنی تو سر صحنه آدم باید به دلایلی بفهمه این به این دلایل این شکلی معناش مثلا واضح است، ولی جزئیات من کار ندارم. به طور کلی باید یه ضوابط کلی داده بشه، بر اساس اون سامان داده بشه. خب اینو گفتیم، این شد مقدمه اول. پس مقدمه اول باید یه انضباط اجتماعی پیدا کنه، انضباط اجتهادی پیدا کنه بسیار، که معیار پیدا کنه، که بر اساس او بشه حق و باطل رو تشخیص، که بشه به خدا نسبت داد، که گفت مراد الله است، اینا رو باید درست کنیم اصلش این. و به لحاظ تفسیری هم باید باشه، یادتون باشه، یعنی به لحاظ تفسیری ما حذف نمی‌کنیم، حالا هر کی چیزی به ذهنش بیاد اینها نیست. این یک. دو، مطلب دوم این که ما قبلا توضیح دادیم اساس جر چیه، دستیابی به قاعده کلیه و از موقعیتی که در او خداوند چیزی رو فرموده بریم به قاعده کلی برسیم و از اون قاعده کلی در یک موقعیت دیگر پیاده کنیم. روندش رو توضیح دیم، حقیقت جر چجوریه و این باید معیار کلی کار ما باشه، باید این جوهره رو پیدا کنیم تو فضای اجتهادی. پس مطلب دوم، ما باید در کار اجتهادی تلاش ما باشه به اون قواعد دست پیدا کنیم برای عبور از موقعیت به موقعیت دیگر. تو بحث های به اصطلاح الان که دارم میگم، عمدتا دارم نظر دارم به اون نوع اول جری که از موقعیت به اون نوع دوم جری هم داریم. نوع دوم جری چجوری بود؟ گفتیم از کلی به جزئی با همراه با خفاست، او رو باید درست کرد، که خب او خیلی راحت تره، فقط خفاش رو باید درست کرد و الا راحت تره. اینجا که مشکل تر بود دارم عرض میکنم، اونجا که خودش قاعده کلیه اصلا دیگه مسئله حله، اینجا که قاعده کلی نیست در اون نوع اول جر که بیشتر این جر اونجا ها هست، باید چکار کنیم؟ دستیابی به خود قواعد کلی پشت صحنه این موقعیت هایی که خداوند بهش اشاره کرده، تا بتونیم کلیتی پیدا کنیم که بتونه در موارد دیگر و موقعیت های دیگر که از مصادیق این قاعده کلی میشه جاری بشود. دقت میکنید؟ پس این مطلب دوم که خود این الان سمت سو میده، ما دنبال چه چیزی باید بگردیم؟ دنبال قاعده باید بگردیم. این نکته دوم. نکته سوم، با اون توضیحاتی که به عنوان مبانی تفسیری جر دادیم، اونو خیلی به نظر مهمه، باید توجه کرد. خود قرآن گفته خاصیت من اینه، از خودش تلقی نداره در موقعیت باید گیر کرد. خود اونا یعنی اونا مقدمات راه، یعنی مقدمات رو گفتیم. به تعبیری اون مبانی تفسیری جری که توضیح دادیم، مبانی قرآنی جری که توضیح دادیم، دو دسته کردیم، اونها پایه کار ماست. یعنی اون به من داره اجازه میده، نه یعنی من همینجوری خودم دارم باز گزاف و گوته دارم شروع میکنم، نه، اون به من اجازه داد که این راه رو ادامه بدم و قرآن رو به شکل یک کتاب تاریخ نبینم که اون یه موقعیت رو گفت تمام. نه، قراره که تمام موارد مشابهش رو هم در بر بگیره، مثلا اینجوری، یعنی به صورت قاعده مند باید بشه اون قاعده کلی و اینا. به تعبیر دیگر با توجه به بحث‌های قبلی من جرأت دارم این ضوابط رو بریزم. اگه بحث قبلی رو نمی‌کردیم جرأتش نداشتیم. شاید کسی میگه آقا تو داری این کارو می‌کنی بکن، ولی قرآن که گفته من اصلا دارم فقط تاریخ میگم، اصلا هیچ چیز دیگه ازش نفهمید، شما چرا داری این کارو؟ لذا اون توضیح سنت‌هایی که قرآن گفت تو بیان دوم داشتیم، اون توضیح به اصطلاح که غایت قرآن در بیان داستان‌ها چیه، گفته غرض من چیه، توضیح داد. گاهی ذکراست، گاهی نمیدونم موعظه است، گاهی نمیدونم تذکره، گاهی اعتباره، توضیحات که فعتبر و امثال اینا. یعنی خود قرآن این راه رو برای ما باز کرده. به تعبیر دیگر الان که داریم شروع میکنیم ضوابط میدیم، چرا این جرأت رو پیدا کردیم ضوابط بدیم؟ به خاطر این خودش قرآن اجازه داد، همون توضیحی که عرض کردم، به لحاظ تفسیری دارم میگم، به لحاظ تفسیری این بازه. البته ما میتونستیم از فضای بروندینی هم استفاده کنیم بین بزنیم، ولی ما چون بحثمون قرآنیه داریم اینجوری میبندیم، و الا میتونستیم بروندینی هم ببندیم. خدا حکیمه و کارهاش بر اساس حکمته، همه قاعده منده، بر اساس قاعده عمل میکنه، از اون سبکایی که هست. گرچه قرآن همین رو به این عبارت گفته، اینا رو گفته، ولی میتونستیم بروندینی هم نگاه کنیم. اما ما الان قصدمون چی بود؟ تو فضای دینی بود که عرض کرد. این نکته سوم. بله، عرض کردم به تعبیر دیگر شما که میگید دستیابی به قاعده در نکته دوم گفتید، دستیابی به قاعده چرا دنبالش میگردید؟ دلیلش این قرآن به من اجازه داد. اجازه دادن قرآن برای این دنبال قواعد رفتن، که اتفاقا ما تو بیان اول گفتیم به طور اجمال این هست، تو بیان دوم، یعنی دسته دوم اون مبانی فلسفی، مبانی قرآن تفسیری جریه که داشتیم توضیح، دسته دوم اصلا تصریحات قرآنی بود که توضیح دادم، که عرض کردیم و گفتیم. دسته دوم خیلی مفصل بود، اتفاقا اون دسته دوم خیلی اهمیت داره، سمت و سوی کارمون اصلا مشخص بود. بعد از اینکه اینها رو گفتیم، حالا راه‌های به دست آوردن قواعد کلی به شیوه فنی است. من همینجا عرض کنم، داریم میگیم به شیوه فنی، به شیوه اجتهادی، انضباط اجتهادی داره، قدرت استناد به قرآن داره، میتونه از قرآن استفاده کنیم، بگیم قرآن اینجوری گفته به این دلیل، به این دلیل. ببینید اینو ما میگیم اجتهادی. ولی یادتون باشه بعضیا هستن به لحاظ قوت حدس و قوت فهم، بعضیا عجیب قوت فهم دارن، یعنی تا یک کلمه گفته میشه میفهمن چند لابلا چی بوده که تبدیل شده به این. بعضی ها اینجوری هستن، اون قدرت من خیلی خوبه برای کسی که از قرآن میفهمه. من بعضی ها رو میبینم خیلی تیزن، به ویژه کسانی که شامه خاصی در یک فضا پیدا کردن، شامه دارن. یعنی مثلا ببینید تو کار سلوک به سرعت میتونه نتیجه گیری کنه، تو کار اجتماعی به سرعت میتونه جریه سلوکی، جریه اجتماعی داشته باشه، اینجوری به سرعت میتونه، اون به سرعت انجام میده، خیلی خوبه، مقتنمه، هر کی اگر دیدید قویه در این زمینه به دلایلی قوت بده، مقتنمه. اما یادتون باشه اون روش فنی اجتهادی عمومی نیست، او باید توضیح بده به چه دلیل من به اینجا رسیدم. اگر توضیح داد از آیات، ما میگیم چیه؟ به شکل فنی اجتهادیه، یعنی مبرر این فهم خود رو از آیات نشون بده، استناد به آیات بده، که ما این ازش تبیه کنیم چی؟ اجتهادی فنی. پس یه راه اجتهادی فنی داریم، اما یه راه حدسی داریم، شامعی داریم، و بعضی ما یک راه کشفی ذوق به معنای شهود و کشف، نه ذوق به معنای ذوقی استحسانی، کشفی ذوقی داریم. اونا رو من الان قصدم نیست، اصلا ربطی به ما الان نداره. اونا در جای خودش هست. بنده همیشه میگم اگر کسی رو قوی دید تو این زمینه مغتنم بدونید، شما برید پیگیری کنید، مستنداتش رو توضیح بدید، یادتون باشه همیشه یاد این کار رو بکنید. کسی قوت پیدا کرد داری همچه استفاده هایی میکنه و میبینید خیلی خوش استفاده میکنه، با روح قرآن سازگاره، اونا رو استفاده کنید. اما راهی که ما میخوام تقیی کنیم راه نیست، راه فنی اجتهادی رو دارم عرض میکنم، راه های به دست آوردن کلی از دل موقعیت های قرآن گفته که از اون موقعیت بتونیم به موقعیت دیگر خیز برداریم به لحاظ اون کلی. راهاشو میخوام، اما به لحاظ اجتهادی فنی تأکید میکنم، به لحاظ اجتهادی فنی، نه به لحاظ حدسی شامعی نمیدونم ذوقی شهودی، اینا نمیگم. اونا راه خوبی است، در جای خودش خوب، نبایدم این کار کرد، از اون هم استفاده باید کرد و مغتنم هم باید شمرد. کسی عقبی دیدید از استفاده کن، ولی یادتون باشه راه فنی یعنی من جوری میکنم هر کی بیاد اینا رو ببینه میگه بله حق میگید، درست میگی، این استنادات خوبیه، اصلا من قبول میکنم، من اول توجه نداشتم ولی این آیات رو میبینم حق با شما هست. اینجوری این سبک، همین سبکی که ما معمولا به عنوان راه رسمی اجتهادی میشناسیم. واضح است من چی از میکنم، این ندارم از میکنم. خب راه ها چیه؟ چندین راه هست، من یک به یک دارم شروع میکنم به گفتن. اولش تصریح در خود آیه آمد، جایی که تصریح میشه تو خود آیه، مثلا آیه داره در مورد یک موقعیت میگه، خودش تصریح میکنه کذالک نجزی، کذالک نبلو، کذالک چه داشتیم خوندیم، من موارد رو خیلی خوندم براتون. مثلا من یادمه آیه مثلا 112 انعام کذالک جعلنا، آیه 108 انعام کذالک زینا لکل امتن، یا مثلا آیه 101 اعراف کذالک یتبع الله، بعد از اینکه اصل مسئله در موقعیت توضیح داد کذالک یتبع الله فرمود، یا آیه 152 اعراف کذالک نجزی، آیه 163 اعراف کذالک نبلوهم، یعنی بعد از اینکه یک موقعیت رو گفته از اون موقعیت کشیده شد. من یادم توضیح دادم مثلا اصحاب سبت گفته شده در مورد اصحاب صف دقیقا مورد اونه، ولی خدا میگه این یک موقعیته اما بدون مثل این همیشه هست و بعد قاعدهشو میگه خدا. خب اینجا که خودش تصریح میکنه، ما مصرفین رو اینجوری هلاک میکنه، ما نمیدونم ظالمین رو اینجوری چه میکنه، بس اینا خودش داره قاعده میده. خب اینجا خودش تصریحه، این که اصلا جزء تفسیر از یک جهت، این مرحله جزء تفسیره، ولی اینها به ما کمک میکنه، قدرت میده که موارد دیگری که نگفته شده را به عینه اضافه میکنیم. یعنی میگه این موردی که الان گفته نشده ولی دقیقا همین مصداق همین جریانه، خب اینجا هم همینجا به شرح ایزن این شکل. این راه که خیلی آسانه، اصلا به نظرم خود آیه گفته، این آیاتی که خودش داره تصریح میکنه اصلا داره راه میده، قاعده کلیه، یعنی من از این موقعیت طور کشوندم به قاعده کلی، موقعیت رو گفتم ولی طور کشوندم به قاعده کلی، اون قاعده کلی در جای دیگه پیاده کنم، این که یک مشخص. راه دوم تصریح در مزامین مشابه هایه. مثلا ببینید یک جا هلاکت یک قوم رو گفته، اینجا چیزی توضیح نداد، ولی در جای دیگر بحث هلاکت قوم رو گفته توضیح داده که هلاکت قوم به خاطر ظلمشون و تکذیبشونه. به ما کانو به آیاتنا یک زبون، مثلا ببین اینجوری واضح هستن چه از میکنن. اینجا نگفت، در این موقعیت نگفت، ولی در اون موقعیت گفت، یعنی درسته که اینجا گفته نشده اما مزامین مشابه این در جای دیگر قرآن اومده، اونجا تصریح به علت و قاعده شده. واضح است؟ تا این میشه ما چیکار میکنیم؟ میگیم درسته اینجا نگفت ولی مشابه همونه، مشابه واضح دیگه، یعنی مثلا مضمون هلاکت، هلاکت قومه، این اینجا گفته ما فلون قوم رو به هلاکت رساندیم، هیچ هم نگفت همین، اما جای دیگه گفته هلاکت رسوندیم به خاطر این، و کذالک ما اینجوری میکنیم با قوم دیگر، با همه اقوام. ببین اینجوری اینه، اینجا داره چیکار میکنه مشا. خب اینم دیگه باز تقریبا ملحق به اون بحث قبلی، این راه روند چیه؟ روند فنی آیه است، داره از آیه استفاده میکنه، زورگیری از آیه است. این دو راه سوم. بله بله، علت مختلف باشه، نه بحث مشابه رو گفتم، الان من بعدم توضیح میدم علل مختلف، الان دارم مشابهات میدم. مثلا در بحث هلاکت دقت بکنید، مورد سوم تصریح قاعده نمیشه در خودش یا در مشابهاتش نمیشه، ولی فراوانی تأکید بر یک قاعده کلی در قرآن، فراوان داره یک قاعده کلی رو میگه، پی در پی داره همیشه این قاعده رو به چشم میاره، به گونه ای که فهم عرفی در این مصداقی که ذکر میکنم همون قاعده است که این همیشه من از قرآن شنیدم. درست مثل این که مثلا پدر هر بار داره میگه بچه اگه شیطونی نکنه من که نمیزنم که، اصلا من این کارا رو نمیکنم که، هر دفعه داره میگه اینو، ده بار داره میگه، 20 بار داره میگه، بعد یه وقت میزنه میگه به خاطر چیه؟ به خاطر این که این شیطونه. نگفتی چی، اما از بس تاکید کرده هر بار داره میگه من اصلا من وایله من چیکار دارم به بچه. من مثال میخوام بزنم برام واضح بشه به لحاظ عرفی چه فهمی داریم. میبینیم هزار بار داره اینو میگه، 10 بار داره اینو میگه، 20 بار داره اینو میگه، میگه اینو، بعد انجام داده، خب میگه به خاطر این دیگه. اینجا ما میگیم چی؟ فراوانی تاکید قاعده کلی، قاعده کلی رو خیلی فراوان گفته. و بعد این من دیروز داشتم که میخوندم یک نمونه رو عرض کردم اگر یادتون باشه، دیروز که داشتیم میخوندیم اون بحثی بود که تبعیت از یهود نکنید، نمیدونم چه نکنید، ولی آیات پی در پی داره که اساسا ند برای خدا و حب به غیر خدا نباید باشه، باید به سمت خدا رفت. اون توضیحات چند تا بود آوردم، نباید اصلا ولیجه غیر خدا باید در نظر گرفت، این توضیحاتی که دادیم چند تایی که آوردیم اینا کمک میکنه. یعنی حالا بگردی تو قرآن، به نظرم از این نوع موارد تو قرآن فراوان قصد نداشتم، و الا من میتونستم حداقل 50 تا 60 تا 70 تا قاعده کلی از آیات همین به همین مضمون که فقط چیکار میخواد بکنه، میخواد بگه محور تا کارتون باید خدا باشه، غیر خدا نباشه، و هر کس که غیر خداست از او تبعیت نکن. اصلا میگم این جزء نرخ شاه عباسی قرآنی بحث کلام میکنه، اینا گرد میکنه، اینقدر تو قرآن گفته شده که فراوانه، زیاده. خب چون این فراوانی باعث میشه میگه از ملت یهود تبعیت نکن، گرچه اونجا هم گفته. چرا؟ چون اونا میخوان تو رو از هدایت الهی بندازن، اونا راضی نمیشن مگر اینکه شما از آیین اونها دفاع کنی و همراهی کنی و از آیین خدایی اسلامی دست بکشی. توضیح داده آیه، ولی اگه هم نمیگفت ما اینو میفهمیدیم. چرا؟ از بس فراوان تو قرآن. یادتون باشه این فراوانی خیلی کمک میکنه، خیلی کمک میکنه. و بعضی جاها ما همیشه میگم ما تو بعضی از مسائل، توی مسائل شرعی که میرسیم گاهی فقط یه آیه داریم بر اساس او داریم حکم میکنیم و باید هم بکنیم طبق قواعد، ولی این نوع مسائلی که قرآن گاهی میگه گاهی میبینید معاذره به 100 تا 200 تا 300 آیه است. این 300 آیه پشتش خوابیده تا این مسئله رو اندیشه نقاط رو میفهم. اینقدر قرآن تأکید کرده و یکی از خوبی های قرآن اینه به زبان های متعدد و به عبارات مکرر بعضی از چیزها رو چند بار میگه تا جا بیفته، و اصلا هدایت اینم لازم داره، خوش توضیح داره، اینو گذاشته توش و خیلی کمکمون میکنه. ما تو بحث‌های سلوکی یادم هست موقعی داشتیم بحث سلوکی، بحث مراقبه رو داشتم توضیح میدادم، گفتم شما اگر حالا توی بحث‌های فقهی گهگاهی میبینید یک روایت یا یه آیه دارید در اساس اون حکم بکنه و حق هست، ولی اینجا ما موقعی داشتم نگاهم گفتم 2300 تا 400 تا بیشتره از آیات روایت، یعنی صحبت یکی دو تا نیست، اینقدر زیاد. بعضی جاها خیلی قرآن داره تاکید میکنه. خب اینا فراوانیه، این فراوانی قواعد خیلی کمک میکنه، اصلا ذهن رو آماده کرد، یعنی به تعبیری نظام ذهنی ساخته که بر اساس اون هر چی قرآن خدا میگه در این زمینه ها که از مصادیق راحت میفهمی، جزء مصادیق اینا، به شرطی که فهم عرفی یادتون باشه اونقدر باشه که این فهم عرفی راحت بر او تطبیق کنه، نه یعنی با تجشمی من دارم میگم یکی از مصادیقشه، نه نه، بدون تجشم. مثل مثالی که عرض کردم پدر صد بار میگه من بچه رو نمیزنم به این خاطر، و یه بار دیدیم داره میزنه، این چجوری باید معنا کنیم؟ یه همچه حالت از بس فراوانه ذهن رو میسازه و بعد میگم واقعا هم یکی از مصادیقشه. مثلا اینجور این سه چهارم یک چیزیست، یک گوهریست ما به اسم تفسیر قرآن به قرآن میشناسیم که علامه طباطبایی گفته، ولی شیوه ای از تفسیر قرآن به قرآنه که پیگیری رسیدن به عمق، یعنی میشه از سطح به عمق رفت. مثلا کلن قرآن خودش میگه من مثانیم، مثانی گردابی که میکشه آدم رو میبره داخل عمق آب، یعنی سر آب باشی یک گرداب مانندی تشکیل میشه آدم رو میکشه میبره عمق. قرآن اینجوریه، یه همچه حالتی داره. این احتیاج داره به حوصله تفسیر به قرآن به قرآن با دقت، که اگر کسی این کار رو بکنه بعد مدتی از سطح میرسه به عمق، از عمق میرسه به عمق دیگر و از عمق به عمق دیگر. یادتون باشه. و این تفسیر به قرآن حوصله میخواد و چشم تیز میخواد. یعنی یک بار شادی یک جا بگه ولی کسی اهلش میفهمه این چی کار کرده، تمام جهار داره معنادار میکنه. دقت میکنه؟ تمام جهار داره معنادار میکنه. هم یکی مثلا گاهی در موقعیت گفته ولی اصلا کسی اهلش باشه اصلا میفهمه چی کار باید کرد، چند تا آیه کنارش قرار دادم که او رو از موقعیت در بیارم. یعنی به تعبیری با حوصله تفسیر قرآن به قرآن نشون میده این از موقعیت نیست، این به خاطر این قاعده است که از دل این در این موقعیت پیاده شد. اینا اینجوری، این سبک، این سبک از سطح به عمق رفتن. یادتون باشه این شیوه، این شیوه که اگر کسی این شیوه رو حوصله کنه، این حوصله من یه وقتش باید نشون بدم، چند بار باید نشون بدم که چی جوری میشه اینها رو گره زد، یکی رو باید این دوتا رو بذاری کنارم، سومی رو بذاری چهارمی رو میتونید برسید. خیلی راه داره، راه آسانیه، ولی در این حال یک شیوه است که باید با دقت های هم رو، یعنی یه تیزهوشی ها و فراست هایی میخواد که آدم رو بگوشم. اگه این کسی این کار رو بکنه راحت به اون بوزه. و اینم چیه؟ تفسیر رسمی فنی درسته، یعنی تفسیر قرآن به قرآنه. اینجاها دیگه صحبت کارهای پی در پی حوصله، خیلی حوصله میخواد، گاهی 50 60 آیه باید جمع بشه دیگه یه نتیجه گرفته بشه. اینا یادتون باشه. این چون این کاری خیلی عالیه، قابل استناده، قابل توضیحه، ولی حوصله میخواد. این تو کار هست، این از این سبک. ولی یه سبک دیگه هم هست در قرآن، کسی بتونه تفسیر قرآن باران کنه از اون به سمت سطح بیاد. یعنی چی؟ یعنی بره قواعد اصلی که من حالا این رو به عنوان راه بعدی اشاره میکنم، از سطح به عمق رفتن که یعنی رسیدن به قاعده و قواعد پشت سر هم برید جلو، از راه تفسیر قرآن به قرآن. تفسیر قرآن به قرآن یعنی باید جوری از آیه چی کنی که این آیه شاهد بشه که این معناش این نباید باشه که تو میگی اینه، باید این باشه، و بعد یواش به این دلیل، به این دلیل و به این دلیل تا میگیشون به اون اصل. این شد به عنوان راه چهار روم که اینم باز سبک ظهورگیری، یعنی این کتاب حال گفته همه ظهورگیری. راه پنجم نگاه قواعدی به قرآنه، و نگاه قواعدی دو مرحله داره، قواعد به اصطلاح منفصل، عنوان قواعد منفصل میدم، نه یعنی قواعد منفصل، نگاه انفصال داریم، میخواد چند تا قاعده پیدا، این قاعده آن قاعده آن قاعده قاعده، اصلا نگاه کنید کلا میخواد در بیام. مثلا تو فلسفه تاریخ هلاکت اقوام به چیست؟ نفس این سوال آدم رو به نگاه قواعدی میکشونه. دقت میکنید؟ قواعدی. و از این دست مسائل خیلی زیاد داریم که عنوان میدیم نگاه قواعدی. یعنی الان کاری نداره اصلا بحث موقعیت کار نداره، اینقدر نگاه قواعدی میکنه که قواعد قرآن رو احصا میکنه. احصا منظورم از احصا یعنی خیلی از قواعد به دست میاره. کسی قواعد به دست آورد تمام صورت مسئله های پیاده شده رو میتونه راحت بفهمه چرا هست. و این نگاه قواعدی خیلی حوصله فراوان میخواد، یعنی باید نشون بدید ما مثلا در باب تک تک این مسائل چه قواعدی داریم، چه قواعدی داریم، چه قواعدی، اینا رو در بیاره. در باب انسان مثلا دنیا نسبتش با انسان چیه و چه میکنه، اگر کسی اینو درستش کنه برسه به بلعم باورا لکنه اخلد الارض و تبهوار، خیلی راحت میتونه حلش کنه. یعنی اصلا از اینجا شروع نکرد، از جزئی شروع نکرد، از موقعیت شروع نکرد، از قواعد شروع کرد. مثلا اصل بحث دنیا و دنیا چه تأثیری میذاره و چه کار میکنه و چرا قرآن داره اینا توضیح داده. خب اگر این شد، خب بلعم با اورام لکنه اخلد الارض و تبهوار، سرش هم به دست آورده. یعنی نه اینجا تو این اخلده بر رسیده به قاعده، از قاعده رسیده که اینم جزء اوناست. از میخوام دیگه بعضی موقع تصریحات قاعدی قرآن خیلی فراوان داره و ما اصلا این توجه رو نمی کنیم، اصلا کلا کلی داره میگه، کم من نمیدونم چه، اینا قواعد دیگه، از این نوع موارد زیاد داره قرآن. اصلا چند تا من دیروز خوندم، همین دیروز داشتم میخوندم، دوست داشت خود قاعده بود، نه از به اصطلاح جزئی شروع نکرد. آره عرض میکنم دیگه، من میخوام بگم این کاری کسی بکنه قواعد رو به دست آورده باشه، خود قاعده رو به عنوان قاعده، نگاه قواعدی به قرآن به دست بیاره، راحت موقعیت ها رو میفهمه چیه، لذا از این موقعیت میتونه بپره بره موقعیت دیگر، جستی به سمت موقعیت دیگر کنه بشه جری. میخوام بگم از اینجا شروع نکنه که این جریه ببینیم تو چه قاعده ای هست، بره از قاعده شروع کنه بفهمه این جزء به اوناست. از دستم چه ازم کنم و شواهد فراوان این میشه جمع کرد. این کار خیلی کمک میکنه، چون این نوع نگاه رو کسانی دارن که اساسا به شکل دیگری دارن به کل عالم نگاه میکنن. این نگاه که من حالا این نگاه رو میشه هم به لحاظ فلسفی توضیح داد هم به لحاظ قرآنی. به لحاظ فلسفی خدای حکیم، خدای حکیم هیچ کاری بدون قاعده انجام نمیده که بعد ما عنوان میدیم سنت الله. این سنت الله یعنی در به دست آوردن سنن الهی، همون تعبیر قرآنش سنت الله داره. تا اینو گفتی خب یه احساس کن سنت الله رو تو هر زمینه ای، تو باب انسان فردیتش، تو بحث درونش، تو بحث سلوکش، تو بحث نمیدونم جامعه احکام اجتماعیش، هر جا هر چه خواستید، تو بحث تأثیر نمیدونم ملائکه بر عالم، عالم ماده، چه نوعا فیلسوفان حالا من مثل صدرا اینا اینجوری نگاه کردن و قواعد خیلی به دست آوردن، میدونید این نگاه فلسفی. ولی نگاه قرآنیش هم اسمش چیه؟ خداوند حکیم، اطلاق حکیم شده و بر اساس حکمت عمل میکنه. این نگاه این خیلی کمک میکنه، اصلا کل کار رو تغییر میده. یعنی اصلا نگاه قواعدی به تعبیر دیگه، مثلا در قرآن میخونم که همیشه قاعده پیدا کنم، گاه توی جزئی میخوام بیان قاعده پیدا کنم، این روندهایی بود که قبلا گفتم، گاه خود قاعده های کلی که تو قرآن آمده چیه، و گاه قاعده های پی در پی کنار هم رو باید احصا کردن. اینا رو انجام بده کسی خیلی راحت میتونه در موقعیت ها بگه بعد من عرض میکنم یه مشکلاتی داریم، بعدا عرض میکنم چه کارهایی باید کرد. پس یک کار این شکلیه، بررسی قواعدی، نگاه قواعدی و پیدا کردن قواعد به اسلام، قواعدی که مربوط به این زمینه هست. این نگاه قواعدی رو گفتم، ولی یک چیز دیگری است. کسانی که میدونن اصل بحث، حالا اینو میگم بعدم باید فکری به حالش کنه، اصلا تمامی قواعد پایین تو قواعد بالاتر جمع میشن، قواعد بالاتر جمع میشه تا به یک قاعده میرسه. اگه کسی بتونه از پس این بر بیاد، اصلا خیلی راحت به خیلی از اسرار قرآنی به دست. بعضی آقایون گفتن میدونید کلن قرآن زبان اسراره، بعضی که میگن حق میگن به این دلیل، یعنی اصلا به تعبیر دیگه پشت صحنه رو برده تا اون مغز مغزش، و اگر کسی اینو درست کنه اصلا نوع نگاهش به قرآن و نوع استفاده از قرآن، نوع بحثای جریش عمیق‌تر از همه خواهد شد و سطوحی پیدا میکنه. عرض بخواهیم این سبک نگاه قواعدی غلیظه. من عرض کردم چیه یک نوع نگاه قواعدی چیه؟ فقط قاعده قاعده میکنه، این قاعده آن قاعده آن قاعده آن قاعده آن قاعده، اینجوری، یعنی فقط جمع تفصیلی، تفاصیلش جمع میکنه، ولی اینکه یک حقیقت واحدی است که به سمت پایین میاد، اینو معمولا خیلی ها نمیتونه انجام بده، ولی کسی اهلش باشه میتونه انجام. ما یک نمونه را اگه یادتون باشه تو بحث بسم الله الرحمن الرحیم، رحمان الرحیم انجام دادیم، اگه یادتون باشه اون خیلی از کارها را به این شکل حل میکنه، یعنی اون سبق، اون سبق، یعنی از رحمان و رحیم بیایم توی ملائکه و تو شیطان بیایم تو جامعه. اون توضیحی که عرض کردم اون نه، خودش توضیح داره، قرآن شاهد داره، قرآن خودش گفته، خودش راه را باز کرده، خودش تحلیل کرده، این رو توضیح داد. ولی این رو به عنوان یک نوع نگاه قواعدی غلیظ عنوان میدم. نگاه قواعدی آسان، آسانش چیه؟ همین که عرض کردم، احصای قواعد. خود این خیلی کمک میکنه خیلی از مسائل ما باهاش حل کنه. اینم شد به عنوان یک راه. بله؟ نه تجمیع رو من بعدا بحث میکنم، الان بذارید این باشه. این فقط صحبت از عمق به سطح رسیدنه، از که از سطح به عمق، از عمق به سطح، اینی که الان میگم این از عمق به سطح. یه بحث دیگه هست، راه دیگری که ما میتونیم به اصطلاح به دست بیاریم قواعد کلی رو، توجه به سیاق‌های سوره است. من یک نمونه پیاده کردم در سوره یاسین، اون عزیزی که گفته شد، بعد پیاده شد در دوره رسول الله، بعد اون به اصطلاح حبیب نجار گفته شد، اینا رو توضیح دادم، یادم هست اینا رو توضیح دادم، و صیحه گفته شد، چرا اینا این شکلیه، حال و هوای سوره. سیاق‌های سوره‌ای رو یادتون باشه خیلی باید استفاده کنید. سیاق‌های سوره‌ای خیلی کمک میکنه قواعد به دست بیاد، چون سوره ها گاهی ممهد برای این کارها هستن، و تطبیقات هم کرده تو خود سوره، هم تطبیقش اونجاست، همچی لذا ما از جزئی میخوام به کلی برسیم، خود سوره و سیاق سوره کمک اون میکنه. یادتون باشه اینم یک شیوه است که یک نمونه من پیاده کرد. بله، شأن نزول هم میتونه یکی از اونها باشه، کمک کنه، ولی الان من دارم سیاق سوره رو میگم، سیاق سوره غیر از شأن نزول. خب اینم یک مورد. اما مورد بعدی که هست شیوه روح قانون. یه ادبیاتی است ما دادیم به اسم روح قانون، ولی لفظ قانون فقط نیست، یعنی روح به اصطلاح هر کار. شیوه روح قانون را اگر کسی بتونه احصا کنه به دست بیاره، که معمولا خیلی سخت، این مراحل اجتهادی بالای بالاست. من یک نمونه رو یادم از تو بحث رسالت الولایه علامه طباطبایی، علامه طباطبایی خواست توضیح بده اصل و اساس مسئله اینه که انقیاد نسبت به خدا باید داشت و بندگی، محور سعادت این. این توضیح داده یه توضیح بود، نکته ای داشت، و این در واقع میدونید باید هزاران آیه و روایت کنار هم جمع بشه تازه بشه این. البته لزومی نداره روح قانون همه جا به صورت هزاران باشه، گاهی شاید 50 تا 60 تا باشه. مثلا حالا مثال توی بحثای مثلا صلات مسافر، صلات مسافر روایاتش جمع کنید کنار هم میتونه شما رو خط بده که این اصل مسئله چیه. مثلا اصلش ترخیصه، ترخیص هم چرا شده، چی جوری شده، اینا حتی اینا واضح هستم چه از میکنم. این روحشو به دست آوردن، خود این خیلی کمک میکنه بسیاری از مسائل رو در جای خودش حل و فصل کنه. پس یکی از راه ها راه چی هست؟ راه به اصطلاح روح قانون. راه های دیگری که باز مطرحه، یکی از راه ها راه های سیاقه های چند آیه و مثلا سیاقه های کوچکتر از یک به اصطلاح یک سوره هست، اما سیاق های چند تایی که کنار هم، اون سیاق هم بعضی موقع تو لابلاش حتی از تعریضات و اشعاراتی که خدا آورده در قرآن میشه استفاده کرد، تعریضات و اشعارات حتی به دلیل سیاق کمک میکنه به قاعده میرسیم. گاهی تعریض در حد تعلیل نیست، اشعار در حد تعلیل نیست، ولی سیاقی که آمده کنارش میتونه کمک کنه. این هم یک راه. یک راه هم که مطرح کردن شأن نزول. شأن نزول در بعضی از جاها کمک ما میکنه که فقط فضا رو خوش درک کنیم، بفهمیم آیه داره چی کار میکنه. مثلا اگر شأن نزول آیات تشریع قبله را آدم بدونه خیلی راحت میفهمه چه خبر. یه تعریض تو قرآن اومده، تعریض آمده، یه یواش گفته که ناس براش حجتی نباشد، مثلا یه همچی چیزی یه یواش گفته شده که علامه توضیح داده که این منظور چیه. یعنی یهود میگفتن این بحث به شأن نزول، یهود میگفتن بابا اون پیغمبری که ما میشناسیم قبلش غیر از قبله ماست، اون پیغمبر آخر زمان، تو که الان داری همو قبله ما نماز مو، تو کجا پیغمبر آخر زمانی؟ تا این تشریع اومد خدا گفت که برای اینکه تا نگویند این ناس به حجت برشون تمام بشه دیگه این حرفا رو نزن، مگر الا یه استثنای قرآن آورده. نگاه کنید این نظر داره به فضای شأن نزولی آیه که کمک میکنه ما تعلیل رو بفهمیم. تشریع فلسفه‌اش چیه؟ یک فلسفه‌اش مثلا این بود، تشریع قبله قرار تشریع بشه اساسا، اما یک تعلیلش اینه. این تعلیل خیلی کمک میکنه. حالا بعضی تعریضات قرآنیه، تعریضات قرآنی با چی؟ با شأن نزول حل میشود و از دل او تعلیل به دست میاد. اینم یک مورد. خب اینا رو که عرض کردم، این راه، نوع راهی که گفتم همه به شکل رسمی فنی ظهورگیری تفسیری قابل عرضه به همه هست، کسی هم نمیتونه بگه بابا اینا که شما گفتید از کجا، چه جوری، به چه دلیل، چرا اینجوری شد، اینا نمیتونه اینجوری بگیم. اینا دیگه این شواهدش و این خیلی حوصله میخواد، ولی حوصله اگر کسی کرد و این رو آورد فوایدش فراوانه که میبینید فهم ما از قرآن خیلی گسترده میشه و کمک میکنه. خب این تمام شد. حالا من فقط چند تا چیز رو باید تذکر بدم بعد از اینکه این راه دستیابی به قواعد رو گفتیم. چی؟ روح قانون رو الان من دیگه نمیتونم توضیح بدم. فقط قبلا من یادم توضیح روح قانون یک نوع ظهورگیری، ما تو اصول نیاوردیم. این بعد خواهش توضیح داره در جای خودش. آیون در جای خودش که رسیده، مثلا میگن الصلات لا تترک به حاله، میخوان توضیح بدن که نماز رو باید حتی توی دریام داره غرق میشه نماز رو باید بخون. بعضیا گفتن ما روایت داریم الصلات لا تترک به، بعضی گفتن ما روایتی نداریم، ولی همه آقایون فقهای ما میگن الصلات لا تترک به حاله. بعضیش هم میگن روایتی هم وجود نداره. چرا دارن اینجوری میگن از صلات لا تترک به حاله؟ شما انقدر این احکام پی در پی در باب نماز رو میبینید، میبینید یه جوری که بابا صلات در هیچ حالی هضم نمیشه، ولی خرد ریزی همه، نه به شکل کلی، ولی فقیر رو میکشونه که بابا یقینا صلات لا تترک به حاله. این ما میگیم روح قانون. چی؟ بنده معتقدم این یک نوع به اصطلاح بحث مذاقه، اما بسیاری تحلیلش از مذاق این نیست، ولی خب من خودم معتقدم مذاق شعر اینجوریه از این سبک. یعنی میشه آدم فهمید که بابا اصلا چی کار میخواد بکنه. و شامه فقیه، بعضی هم میگن شامه فقیه، فقیه از شم فقاهت داره استفاده میکنه، از سبک روح قانون. بعضی اینجوری تحلیل نمیکنه شم فقاهت رو. بنده معتقدم بسیاری از موارد از این نوعه، از نوع روح قانون. یکی از اساتید ما داشت توضیح میداد در یه بحثی بود، استناد میخواستم بدن، این استناد اومدن ایشون داشت توضیح میداد، استادمون خیلی قوی و بزرگ با دید، هیچ دلیلی نیست، هر کسی یه چیزی گفته، یکی گفت یک، دو، سه، هشده دلیل آوردن، هر هشده دلیل خودشون ناکافی بود، ولی ایشون گفت روح همه اینها میگوید این. البته به زبان یه بار از زبانش جاری شد روح این مسئله، یعنی ایمان روح قانون که گفته شد، ولی علم این همچی چیزی که بتونه از دل استشمام، از دل صدها گفته ناگفته، صدها گفته ناگفته یک حقیقت رو به دست آورده. بش آره قانون میدیم، قانون معمولا تو بحثای شرعی و احکام میگیم روح قانون، و الا میتونید بگید روح متن، روح متون، روح آیات و روایات. خب اینا رو گفتیم، فقط یه چند تا نکته هست باید اشاره کنم. چقدر وقت داریم؟ سه چهارده. یکی همین مسئله بود که اسمشو گذاشتیم از یه قاعده کلی باز به قاعده کلی تر میرسیم، این قاعده در قاعده، قاعده در قاعده رو بعضی التفات ندارن، تا یه جا میرسن میگه این قاعده تمام شد. اگر قاعده در قاعده بکنید جریتون گسترش پیدا میکنه، یادتون باشه. یعنی چی؟ قبلا هم توضیح دادم، شما تا یه قاعده پیدا میکنید جر به حسب اوست، اما به یک عمق بیشتری برسید جری میتونید از یه ساعت، من اونجا که مواصم توضیح بدم جری سلوکی چجوری معنا داره، گفتم گهگاهی رسیدن به روحی است که در قاعده اولی که گفتیم در دل او یک قاعده کلیتری است، اون قاعده کلیتر رو به دست بیارید بر اساس اون میتونید. مثلا تا صحبت دشمنه، خب دوره رسول الله با دشمن جنگیدند، خب امروز هم باید با دشمن بجنگیم، این همون یک قاعده، روح دشمنی رو در آوردیم اینجا پیاده کردیم. ولی اگر یک کمی دشمنی رو عمیق‌تر کنید، حتی دشمنی در درون هم دشمنیه، تا اینو گفتید بحث‌های سلوکی هم جهاد اکبر هم میاد کنار جهاد اصغر قرار میگیره، یعنی اون هم عنوان جهاد، آیات جهاد اصلا در مورد اونها هم میتونه پیاده بشه، توضیح داره. قسم بگم یعنی باید یادمون باشه قاعده در قاعده را اگر کسی جدی بگیره خیلی میتونه جریشو عمق ببخشه. انواع جر که بعضی از این جریها را علامه اسمشو گذاشته بود، نگفته بود ایشون، گفته بود اسم برده بود، ما گفتیم جری طولی در برابر جری عرضی، یادتون باشه اون خیلی میتونه کمک بود. این یک نکته. یه نکته دیگر مسئله جرح و تعدیل قواعده که خیلی کار سختیه، بعضیش در قرآن تصریح شده، برخی رو ما باید به دست بیاریم. قاعده ها رو میفهمیم، مثلا احسا کردیم قاعده ها رو یا قاعده رو بجن. اما جرح و تعدیل قواعد خیلی سخته. من یک دو دو نمونه از جرح و تعدیل قواعد بگم. خب بحث هلاکت قوم گفته شده، درسته؟ هلاکت قوم به خاطر اینکه تکذیب خدا کردن، تکذیب آیات الهی کردن، با رسول جنگیدن، اینها موجب میشه چی؟ هلاکت بیاد. هلاکت دست جمعی میاد به خاطر اینکه همه تکذیب کرد. بعد تو قرآن اومده مگر استغفار کنند، یعنی آمده جنگیده، خیلی هم جنگیده، تا لبه خشم الهی رسیده که الان میخواد فرداست یا پس فردا که این خشم بیاد، امروز استغفار میکنن. قرآن آورده در مورد قوم یونس چی گفت؟ قوم یونس قرار بود بیاد، اما چی شد؟ چون اینها استغفار کردن اینجوری شد. یا در باب رسول الله گفته شده تا قومت استغفار میکنن و تا تو در بین آنها هستی ما اونها رو عذاب نخوانیم. اینا رو ما میگیم جر و تعدیل قواعد. یعنی اولش قاعده اینه که اگر تکذیب کردن باید هلاکت، ولی میگیم اگر اینها در آخرین لحظات برگردن خدا هم بر میگردد. ان اتم ادنا، برعکس این بحثه، برعکس این اون ان اتم ادنا، برعکس این بحثه. ولی میخوام بگم این سبک، ببینید این اینها رو ما میگیم جر و تعدیل های قواعدی، که اگر اینها بخواد بیاد خیلی زیاده و باید توی قاعده بالاتر جمع بشن خودشون معنا کنند. مثلا اساس عالم بر رحمته، لذا رحمت بر غضب غلبه داره، لذا اگر 50 سال هم اینا با رسول جنگیده باشن اون روز آخر برگردن، در عین اینکه برمیگرده 50 سال با رسول جنگیده روز آخر برمیگرده، یا قرار بود فردا عذاب بیاد، عذاب نمیاد، چرا اینجوریه؟ 50 سال جنگیده. اساس بر غلبه، رحمت بر غضب، یعنی یک قاعده بالاتر، یادتون باشه. از این دست چیزها را اگر کسی بتونه هنر بکنه در بیاره، جر و تعدیل قواعد جز سخت‌ترین کارهاست. یه شیوهش رفتن به قاعده بالتره، یه شیوه تصریحات قرآن نیست. خود قرآن گفته ما هلاکت میدیم مگر اینکه استغفار کنم، مگر چه کنم. این توضیحاتی که قرآن آورده، این سبک خیلی راحت ما رو میرسونه به جر و تعدیل قواعد. این جر و تعدیل قواعد دست ما رو باز میکنه تا موقعیت خاصی که پیدا میکنه ببینیم کدوم یک از این قواعد پیاده میشه. یادتون باشین خیلی کمک میکنه در کارهای جری. یکی هم خواستم تأکید کنم، مسئله نیاز به دقت و به حسب نگاه قواعدی. این نگاه اصلا دقت قواعدی شو باید بالا ببرید، یعنی تعبیری تا یه همچه موقعیت زود باید بدونید چی خودشو از این موقعیت بکنه. این همیشه باید تو کار ما باشه، یادتون باشه تو کارهای جن همیشه باید این قوت رو پیدا کرده باشه. لذا احساس کن خدا داره بهش میگه بابا من قرآن رو که نازل کردم از باب ایاک انی وسم ایاجاره است، اینجوری به تو گفتم ولی عملا دارم به در میام که دیوار بشنم، اون توضیحی که در روایات آمده از اون صاحب. این رو باید توضیح داد. یه مسئله آخر رو بگم، اون مسئله آخر یکی دوتا مونده دیگه از آنم که شده، باشه برای فردایی که می باز با حوصله بگم بهتره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. انشاءالله ظاهرش اینه که این تمام شد، بحثای جریم هم تمام شد. اگر احیانا با چیزی ذهنم باشه یا دوستان من چیزی وعده کردم یادم نیست الان دیگه، اگر چیزی وعده کردیم که بگیم بفرمایید من بگم. ظاهرش اینا بود که باید میگفتم. دیگه تفسیر به رأی دیگه بحثای جداگانه خودشو داره، ولی الان ما گفتیم دیگه انضباط اجتهادی، انضباط اجتماعی رو من فردا الان میخواد توضیح میدم. عینیت آوره، خیلی کمک میکنه، خیلی رو از روی این تاکید کنه و اینه که ما رو قدرت میده و از تفسیر به رأی جدا میکنه. اما تفسیر به رأی چیه؟ باید در جای خودش بود. من تفسیر به رأی رو هم از نظر روشی قائلم، هم از نظر به اصطلاح قصدی. ولو روش استدلال که به یه نتیجه برسه با توضیح بده.